بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 93 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو آغاز میکنیم با عنوان فلسفه و چالش ناکارآمدی، که جلسه قبل هم البته همین عنوان رو ما داشتیم برای جلسه مون، ولی این جلسه هم ادامه همون بحث هست. و همونطور که جلسه قبل هم عرض کردم، بحث ناکارآمدی و اینکه فلسفه دچار ناکارآمدی بشه از نظر فارابی چالش بزرگی است که ممکنه فلسفه دچار اون بشه. از همین جهت در آخر رساله التحصیل یه بحث مستوفایی فارابی در این باره میکنه. ما بحث جلسه گذشته رو که یه تتمه‌ای ازش مونده ادامه میدیم و بعد انشاءالله وارد بحث جدیدی میشیم که در واقع یکی از مصادیق و موارد کارآمدی فلسفه است، تحت عنوان این که فلسفه به خصوص فلسفه عملی یا همون علم مدنی میتواند به عنوان یکی از منابع فقه تلقی بشه. اما ناکارآمدی در نظر فارابی با تعبیرهای مختلف مطرح شده، که خب این تعبیرات رو عرض کردیم. فلسفه ناکارآمد از نظر فارابی فلسفه باطل، فلسفه زور، فلسفه بهرج هست و فلسفه بطراء، یعنی در واقع چهار واژه رو فارابی به کار گرفته برای طرح چالش ناکارآمدی. با توجه به بحثی که جلسه قبل داشتیم که یه بحث بسیار بسیار کلیدی و مهمی بود، به اینجا رسیدیم که در حقیقت فلسفه در چه ظرفی مستقر میشه. فلسفه حقیقی اگر فلسفه بخواد کارآمد باشد، لزوماً این فلسفه باید در ظرف خاصی مستقر شده باشه که دچار ناکارآمدی نشه. خب همه میدونیم که فلسفه در واقع یک علم عقلانی است و فلسفه در واقع مربوط است به عالم انسانی، و عالم انسانی هم از عوالم دیگه، از جمله از عالم حیوانی، با نطق یا با همون عقل در حقیقت تمایز پیدا میکنه و تفکیک میشه. منتها غالبا این عقل رو در ناطقیت، عقل نظری در واقع بیشتر متبادر به ذهن میشه، در صورتی که اون عقلی که در واقع تفکیک میکنه انسان رو از حیوان، شامل هر دو جنبه عقل نظری و عقل عملی میشه. بنابراین صرف عقل نظری و غفلت از عقل عملی یک نقصانی در انسانیت ایجاد میکنه و در حقیقت انسان رو به ورطه‌ای میکشونه که میتونه حتی پستر از حیوانات بشه. فارابی اینجا همونطور که جلسه قبل عرض کردیم به نقل از افلاطون و با اشاره به کتاب سیاست او که حالا امروزه تحت عنوان کتاب جمهور چاپ شده، 12 ویژگی رو مطرح میکنه. منتها این 12 ویژگی در فلسفه افلاطون ویژگی های فیلسوف کامل هست و بسیار بسیار جالبه که فارابی این ویژگی هایی که در حقیقت خصلت های فیلسوف کامل هست میاره و ویژگی های متعلم فلسفه قرار میده. در واقع اون جوانی که میخواد فلسفه فرا بگیره، فارابی معتقده که باید این ویژگی ها رو داشته باشه. و البته یه عبارتی هم اینجا فارابی به کار برد، جلسه قبل عبارتش رو خوندیم، نسبتی برقرار کرد بین این ویژگی ها و فطرت انسان. بنابراین این ویژگی ها میتونه در سطوح مختلف برای انسان تعریف بشه که سطح عالی اون در واقع مرتبط است با اون فیلسوف کامل و الا سطوح نازله داره که نازلترین سطحش در واقع میتونه به انسانی تعلق بگیره که دوران جوانی رو در حقیقت داره پشت سر میگذاره. و فارابی معتقد است که اگر این ویژگی هایی که با فطرت انسانی سر و کار داره در اون جوانی که قصد یادگیری فلسفه رو داره تقویت نشه، اون ظرف انسانی شایسته و بایسته‌ای که میتونه فلسفه کارآمد در اون مستقر بشه اینجا وجود پیدا نمی‌کنه. و بنابراین این فلسفه‌ای که تعلیم داده میشه و این فلسفه‌ای که تعلیم گرفته میشه، این فلسفه در واقع رو به فلسفه های لغو و زور و بطرا و باطل هست. و خب این چیزیه که فارابی بهش تصریح کرد. خب این نکته خیلی خیلی مهمی است و همونطور که جلسه قبل عرض کردم، اگر ما بحث فلسفه ملا صدرا رو اینجا مطرح بکنیم، چون این ویژگی ها مورد نظر ملا صدرا هم هست، اینجا با توجه به نظریه تشکیک ملا صدرا این بحث مطرح میشه که این ویژگی ها علی نحو تشکیک میتونه در مراتب مختلف انسانی، در سطوح مختلف انسانی تعریف بشه و دیده بشه و در حقیقت کی شرط فراگیری فلسفه رسوخ این ویژگی ها در انسان است. وقتی ویژگی ها را بهش توجه میکنیم، چون دیگه من نمیخوام تکرار بکنم چون جلسه قبل بحثشو کردیم و ویژگی ها را هم دونه به دونه برشمردیم، وقتی به این ویژگی ها توجه میکنیم میبینیم که یه سری از این ویژگی ها جنبه فردی داره، ولی اکثر این ویژگی ها در حقیقت جنبه مدنی داره و مربوط است به رابطه انسان با غیر انسان. پس بنابراین در واقع میتونیم بگیم که اخلاق مدنی پیش شرط فراگیری فلسفه است. یعنی انسان‌هایی که میخوان برن به سمت فلسفه ورزی در حقیقت باید حالا قبل از اون و همچنین توأم با اون، همراه با اون تعلیم و تعلم فلسفه، باید اخلاق مدنی، اخلاق نودوستی، اخلاق انسان دوستی درشون تقویت بشه. برای همین در حقیقت و اخلاق حقیقت خواهی، لذا از این نوع ویژگی ها خب شمرده شده که سهل الانقیاد للخیر والعدل، از اسر الانقیاد للشر والجور. خب ببینید اینا در حقیقت روابط انسان با دیگرانه. و ان یکون قوی العظیمه علی الشیء الصواب، یعنی در واقع پرقدرت به دنبال این هست که حقیقت چیه، درست چیه، تفکیکش از نادرستی به چه صورت هست. که خب البته این ویژگی ها رو وقتی ما در آثار ملا صدرا میبینیم یه تغییراتی هم درش داده شده. حالا ما وقتی به فلسفه ملا صدرا برسیم این رو بیان میکنیم. در فلسفه ملا صدرا اون قسمت اخلاق مدنیش تشدید شده که بسیار بسیار جالب توجهه. پس بنابراین در حقیقت فلسفه جایگاه استقرارش فقط و فقط عقل نظری نیست، بلکه یک سطح از این جایگاه استقرار برمیگرده به عقل عملی انسان. پس بنابراین ببینید به موازات هم باید این فلسفه ورزی در رابطه با عقل نظری و عقل عملی صورت بگیره. این که ما بیایم و یه مسیر طولانی عقل نظری رو طی بکنیم تحت عنوان فلسفه نظری و عقل عملی رو موکولش بکنیم به بعد از این سیر طولانی، این در نزد فلاسفه ما پذیرفته شده نیست و این مسیری که ما امروزه در فلسفه درش گرفتار شدیم که در حقیقت عقل عملی، فلسفه عملی و در حقیقت اخلاق مدنی صرف نظر شده ازش، غفلت شده ازش، باعث شده که فلسفه در واقع یک فلسفه ناکارآمدی بشه. فارابی در ادامه همون بحث قبلی که عباراتش جلسه قبل مرور کردیم میگه والفیلسوف الباطل هو الذی تحصل له العلوم النظری من غیر ان یکون له ذلک علی کماله الاخر. تعبیرات و عبارات خیلی جالبه. میگه فیلسوف باطل اونه که علوم نظری برش حاصل شده منتها به کمال نرسیده، به اون کمال دیگش نرسیده. کمال دیگش چیه؟ کمال دیگش ارتباط فیلسوف است با دیگران. به ان یوجد ما قد علمه فی غیره بالوجه الممکن فی. در واقع فیلسوف بعد از اینکه علوم نظری درش حاصل شد، حالا یک کمال دیگری اینجا وجود داره که فیلسوف باید به اون برسه تا در نتیجه فلسفش فلسفه کامل بشه، فلسفش فلسفه حقانی بشه. و اون این است که آنچه در او حاصل شده در دیگران هم در واقع حاصل بکنه. منتها همطور که عرض کردیم دیگران اینجا باید طبقه بندی بشن، این دیگران یا خواصند یا عوامند. اگر خواصند در واقع به شکل برهانی باید انتقال داده بشه، ولی اگر عوام هستند خب اینجا انواع و اقسام طرق مختلف مطرح میشه و فلسفه باید در سطوح نازله برهانی اون، سطوح نازله شکل برهانی اون صورت‌های مختلف پیدا بکنه متناسب با اقشار مختلف مردم و در حقیقت در بین اونها مستقر بشه این فلسفه.
همون تمثیلی که فرمودین؟
بله،
تمثیلی که فرمودین
دقیقاً. بله بله. والبهرج هو الذي يتعلم العلوم علوم النظريه ولم يزور ولم يعود ولم يعود الافعال الفاضله التي بحسب المله ما ولا الافعال الجميله التي في المشهور بل كان تابعا هواه و شهواته فی کل شیء من ای الاشیاء من ای الاشیاء اتفق. در حقیقت فلسفه بهرج اون فلسفه است که علوم نظریه تعلیم داده میشه و تعلم پیدا میشه نسبت بهش، در صورتی که به افعال فاضله به حسب اون ملت و ما یا افعال فاضله به حسب آنچه که در مشهور جمیل است، اون افعال فاضله در واقع تحقق پیدا نمی کنه و به اون افعال فاضله ما نمی رسیم. اینجا توجه بکنید این عبارتی که فارابی داره، بحث مشهور که در جاهای مختلف تکرار میشه، این تعبیر مرتبط است با تعبیر دیگه‌ای که کلید واژه علم مدنی فارابی است و اون عبارت است از فی باد رأی المشترک عند الجمیع. من یه توضیحی در مورد این بدم. ببینید این 12 ویژگی رو که ما قبلا بحثش رو کردیم، اگه دقت بفرمایید اینا ویژگی های انسانی هست، اعم از این که در چه دینی، در چه فرهنگی، در چه مذهبی، در چه جغرافیایی، در چه تاریخی انسان به سر ببره. البته ببینید حالا این تا حدی پردازش خود منه که ما از کجا متوجه بشیم که یک امری انسانی است، صرف نظر از اینکه اون انسان چه رنگی داشته باشه، چه فرهنگی داشته باشه، چه مذهب و دینی داشته باشه، در چه جغرافیا و تاریخی به سر ببره. ببینید هر امری که اگر بنا رو بر اون بگذاریم اصلا ارتباط انسانی امکان پذیر نیست. اون امر قطعا امر انسانی است، قطع نظر از هر فرهنگ و مذهبی. مثلا ببینید بحث صداقت و اینکه انسان میخواد حقیقت رو بفهمه، طالب حقیقت و صداقت هست، ببینید این چیزی نیست که بستگی داشته باشه به فرهنگ خاصی، به مذهب خاصی، به آداب و رسوم خاصی، به تعلیم و تعلم خاصی. چرا؟ چون فقط کافیست که ما بیایم دو نفر انسان رو فرض بکنیم که بنا رو بر این بگذارند که نسبت به هم دیگه به هیچ وجه حقیقت گویی و صداقت ورزی نداشته باشند. خب این اصلا این رابطه امکان پذیر نیست. یا یه جمعی با هم قرار بگذارن که ما میخوایم از این به بعد هممون به هم دیگه ظلم بکنیم. خب این اصلا این اجتماع قابل استقرار نیست که حالا بخواد دوام پیدا بکنه، بقا پیدا بکنه. در واقع قوام روابط انسانی به یک سلسله اموری وابسته است که اون امور در واقع امور انسانی و امور فطری هستند و فی باد رأی المشترک اندل جمعی، یعنی در همون ابتدای نگاه انسانها به اون امور به صورت مشترک در واقع موافقتشون جلب میشه که بله چنین چیزی برقراره. این امور انسانی توجه داشته باشید که امور پیشادینی است، چون گفتیم اصلا قطع نظر از اینکه دین انسان چه باشد این امور مطرحند و برقرارند. به عبارت دیگه همونطور که ما در حیطه عقل نظری یک بدیهیات نظری داریم که اصلا بدون اون بدیهیات نظری تفکر امکان ندارد، در حیطه عقل عملی هم اموری داریم که اصلا بدون اون امور روابط بین انسانها امکان پذیر نیست و در واقع از اونها میشه تعبیر کرد به بدیهیات عقل عملی. پس در حقیقت بدیهیات عقل نظری بستر تفکر رو فراهم میکنند، بدیهیات عقل نظری ما حاصل تفکر نیستند، محصول تفکر نیستند، بلکه برعکس تفکر محصول اوناست. یعنی اگر ما اونا رو نداشته باشیم اصلا قدم از قدم نمیتونیم برداریم تا شما اسمشو بذاری سیر فکری. اگر اجتماع نقیزن محال است، ارتفاع نقیزن محال است از ذهن ما بگیرند، ما اصلا سیر ذهنی نمیتونیم داشته باشیم. تا حالا شما اسم اون سیر ذهنی رو بذارید فکر و اصلا چیزی به نام برهان، چیزی به نام دلیل منعقد نمیشه. همچنین در عقل عملی اموری داریم که در حقیقت ظرف روابط انسانی است، ظرف قوام اجتماع انسانی است. یعنی اگر اون بدیهیات اولیه عقل عملیه را از ما بگیرند اصلا ارتباط انسانها با هم امکان پذیر نیست، قوام نداره، دوام نداره. و در حقیقت این عقل است، چه در حیطه نظری چه در حیطه عملی، که از نظر فیلسوف همون عقل پیشادینی است و در حقیقت ظرف استقرار دین هم همین عقله. در حقیقت عقل که در ظرف دین مستقر نمیشه، این دین است که در ظرف عقل مستقر میشه. پس بنابراین عقل یک هویتی دارد که پیشادینیه و دین مسبوق به اونه، دین منوط به اونه. پس بنابراین فیلسوف سیر تفکرش از همین جا آغاز میشه که خب این اصول اولیه چه در حیطه عقل نظری چه در حیطه عقل عملی یک سری لوازم داره، لوازمش هم لوازمی داره و این سیر دستبندی لوازم در حقیقت باید استنباط بشه، استخراج بشه و بعد در واقع بر اساس همین سیر هست که ما باید بریم سراغ دین، باید بریم سراغ وحی. و همین جاست که در واقع از نظر فارابی عقل عملی و همچنین عقل نظری هر دو میشن منبعی برای فهم دین. حالا در حقیقت عقل نظری در رابطه با آراء نظری در دین و عقل عملی در رابطه با آراء عملی در دین که در حقیقت میشه همون فقه.
این نکته که در رابطه با همین واژه مشهور فهمیدیم، کمتر که خودمون فهمیدیم در واقع یه مقداری حالت تناقضی درش هست، چون از یه طرف تو فضای فکر و فلسفه یکی از مشهورات باز فضای فکر و فلسفه اینه که در واقع ادعای خلاف مشهور بودن داره و این تعبیر مثلا مشهورات و مسلمات به بار منفی داره تو در واقع عالم فلسفه. که خب حالا مثلا اون بیت حافظ که از خلاف آمده عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از اون ظلف پریشان کرد، حالا این تعبیر خلاف آمده عادت بودن یا در واقع مشهورات مسلمات رو به اون شکلی که در جامعه هست نپذیرفتن بهش فکر کردن. و همچون که فرمودین اینجا تو این عبارت فارابی این کلمه مشهور اون بار منفی رو انگار نداره، گویا نداره. حالا شاید وجه جمعش غیر از اون نکته‌ای که الان شما فرمودین از یه منظر دیگه اینم میتونه شاید باشه که در واقع نفس مشهورات و مسلمات توی فضای فلسفه طرد نمیشه، اون چیزی که طرد میشه ساده انگاشتن چگونگی رسیدن به این در واقع حصول یا همین در واقع تعبیر فارابی در واقع رسیدن به این مشهورات و مسلماته.
بله،
یعنی اون چیزی که داره در واقع تذکر داده بهش داده داره بهش داده میشه این مسیر رسیدن به اون در واقع خیرات هست. خب چیزی که در واقع مشهوره مسلماً خیره، خیر مشهور میشه، خیر در واقع عمومی میشه، مسلم انگاشته میشه، ولی چگونگی حصولش، چگونگی وصول این خیرات، چگونگی حصول این خیرات محل در واقع ورود اهل فلسفه هست. که حالا به تعبیری میشه گفت همون آراء ارادی یا اون عقل عملی یا اون تعبیر افعال، افعال الجمیله در واقع المشهور. آره این نکته.
ببینید واژه مشهور خب خیلی در واقع معرکه آراست. ما یه سری مشهورات داریم که خب متکلمین از اون استفاده میکنند و فلاسفه باش نمیتونند کنار بیاند. اون مشهورات و مسلمات عرفی هست که در هر جامعه ای یه مشهوراتی پیدا میشه، یه مسلماتی پیدا میشه که معمولا هم اون مشهورات و اون مسلمات مفروض گرفته میشن و بر اساسش استنباطاتی صورت میگیره، استنتاجاتی صورت میگیره. ببینید فارابی تو همین متنی که جلسه قبل خوندیم یه عبارتی داره و همین عبارت هست که باعث میشه من این کلمه مشهور در اینجا رو ارتباطش بدم با اون تعبیر فی باد رأی المشترکن در جمعی. ببینید این عبارت اینه، یکی از این ویژگی ها این بود دیگه، و ان یکون قوی العظیمه علی الشیء الثواب ثم بعد ذلک یکون قد ربی علی نوامیس و علی عادات. یعنی در واقع فیلسوف در حقیقت باید بر اساس اون نوامیس و اون عادات تربیت شده باشه، منتها میگه عادات تشاکل و ما فتر علی، اون در واقع عادات و نوامیسی که مشاکلت دارند، مناسبت دارند با فطرت. اینجا در واقع بحث فطرت رو مطرح میکنه و بعد میگه و ان یکون صحیح الاعتقاد لآراء الملت التي نشأ عليها متمسکن بالافعال الفاضله التي في ملته غیر مختل بكلها او بمعظمها. یعنی در حقیقت اینجا ما یه فطرتی داریم و چون این فطرت فطرت انسانی است، در حقیقت در بین عموم انسان‌ها هم مشترکه و انسان‌ها در همون بدو نظر بهش متمایل میشن، فی باد رأی مشترک اندل جمعی، یعنی همه به صورت مشترک در همون بدو مواجه شدن باهاش متمایل میشن، مثل مثلا عدالت در برابر ظلم یا مثلا صداقت در برابر دروغ و امثال این ها.
این از مشهد اما اینجا اولیاته، اولیاته خب با مشهد تو دست یقینیاته
و
خب صرف تصورش تصدیقی یا رو دیگه استیمای نقیل زهن اینا حضرت روت و قطع با مشروعات فرق
میکنه. الان عقل عملیه، عقل نظریه، این که ایشون میفهمون عقل نظریه، درسته؟ این که فرمایش شما تو حیطه اعم از عقل نظری و عقل عملیه دیگه، تصورش مصاحبه با تصدیقش که ملاک فقط مال بدیهیات تو عقل نظریه.
نه
باده رأی مشترک دوره
بله، عقل عملیه
وقت ملاکه اینجا ملاک شما الان بر عقل بدیهی عقل عملی فرمایید.
عرض کردم ببینید ملاک اینه که بدون اونها در واقع زندگی انسانی امکان پذیر نیست.
وقت ما چجوری تشخیص بدیم مثلا یه جمعیتی تشکیل شد میگه مثلا ما با این 10 تا ویژگی دیگه با کمتر از این نمیشه؟
نه عرض کردم که یه جمعی تشکیل بشن بنا رو بر این بذارن که ما از این به بعد میخوایم به هم دیگه ظلم بکنیم. ببینید خب اصلا همچی جمعی تشکیل نمیشه، همچی روابطی
یا به هم دروغ
بله، یا مثلا 4 نفر بنا رو بگذارن که با هم دیگه یک زندگی مشترک داشته باشن، منتها این زندگی بنابر دروغ بنا شده باشه.
بعد وقت اینا صرف کار آمدیش الان مد نظره؟
نه ببینید بحث اینه که عقل نظری و عقل عملی مبتنی بر یک ویژگی های انسانی هست که اون ویژگی های انسانی چه در حیطه عقل نظری چه در حیطه عقل عملی باید در انسان تقویت بشه، اون وقت یک همچین ظرفیتی که در انسان حاصل شد آمادگی پیدا میکنه برای اون فلسفه‌ای که در واقع فلسفه کارآمد باشه و این فلسفه نره به سمت فلسفه باطل، نره به سمت فلسفه لغو. توجه
میکنم مرزم اینه که منظورم از کارآمد اینه که این بدیهیات عقل عملی کمک میکنه که بتونه بالاخره یه اجتماعی تشکیل بشه،
بله،
ابتنایی بر عقل نظری دیگه نمیتونه داشته باشه.
نه
فقط
اون که چرا شما ببین گفتم اگر عقل نظری رو از انسان‌ها بگیرن اصلا ما اجتماع انسانی نمیتونیم داشته باشیم. اگر عقل نظری یعنی همین معقولات ثانیه منطقی و همچنین معقولات فلسفی را از ذهن انسان بگیرند، در حقیقت انسان است، انسانه و طبیعتش و غرایزش، بنابراین اون همیشه یه نوعی از انواع ما بقیه حیوانات. اجتماع انسانی منوط است به بدیهیات عقل نظری و بدیهیات عقل عملی. منتها بدیهیات عقل نظری مبنای تفکر، بدیهیات عقل عملی مبنای روابط انسانی است، ظرف استقرار روابط انسانی است. توجه میکنید؟ به عبارت دیگه ظرف الفت بین انسان هاست، که حالا این بحث الفت ها ما بعد روش بحث داریم.
توی کتاب رسالت الحدوث من دیدم تا همین روز مولا صدرا نفس را تشبیه کرده به یه پرنده ای که عقل عملی و نظری تو تو بال این پرنده.
احسن، بله، این تشبیه درست دقیقا بله. یعنی انسان اگر بخواد زندگی انسانی داشته باشه هر دو بالا میخواد، هم بال عقل نظری هم بال عقل عملی.
دقیقاً همین حرفو برای علم و ایمان هم میزنن. ایمان دیگه پیشادینی که نیست، که کاملا دینیه. خب پس انسان اگه با یه مثال میخوام بگم که دقیقاً این مثال برای بحثای
نه اون مشکل نداره. بحث این است که ایمان، ببینید درجه اولش از همین بدیهیات اولیه عقل نظری و عقل عملی شروع میشه. اصلا شما ببینید اینجا یه بحث، حالا اتفاقا خوب بحثی پیش اومد، حالا هم به همت بیانیشون و به همت سوالای شما. ببینید به قول علامه مطهری تو کتاب عدل الهی، اون وقتی که میگن الاسلام و هو تسلیم، این تسلیم در برابر حقیقته. اصلا و دینم نزد خداوند اسلامه. اصلا ما دین دیگه نمیتونیم داشته باشیم. دین فقط و فقط اسلام. یعنی چی؟ یعنی این که تسلیم در برابر حقیقت. منتها این حقیقت از ضعیفترین مرتبه شروع میشه تا اعلی مرتبه. اون ایمانی که معمولا مد نظر ما هست که ایمان بیاریم به یگانگی خدا، به نبوت حضرت پیامبر اکرم، عصمت، علم، بعد ایمان بیاریم به شریعتش، نماز. ببینید این ایمان در واقع در یک سطح نسبتاً کاملی داره تعریف میشه، ولی هم حقیقت و هم ایمان به حقیقت، این معقول به تشکیکه. حالا ببینید از همون مرتبه اولی که حقیقت برا ما آشکار میشه، از همون جا هم ایمان آغاز میشه. توجه میکنید؟
تو هم مولا سبتون هست با ایمان و با ایمان هم معنی میگیره.
بله.
چرا؟ چرا؟
یعنی چه؟
چرا هم معنی میگیره؟ مگه واضع لغت که نیست مولا صدرا؟
نه
پس باید دلیل
لغوی نمی کنه. مثلا میگه که هم بحث مرتبه دیگه، یعنی در واقع از مرتبه علم در یه مرتبه همون ایمان دیگه، یعنی تو مرتبه مثلا پایین ترش تو مثلا بریمون به مراحل حالی که حالا خوصات
و ببینید. حالا نکته مهم که باید اضافه بکنیم به این بحثی که داشتیم اینه که ببینید اگر ایمان در هر مرتبه، ایمان در هر مرتبه خاص خودش تقویت بشه، مستقر بشه و تقویت بشه، خود این یک زمین است برای یا یک آمادگی است برای نیل به ایمان در سطح بالاتر، در مرتبه بالاتر. الان شما ببینید این بیانی که اینجا در واقع فارابی داره و ان یکونه قوی العظیم علی شیء الصواب، یعنی این عزم در انسان حالا از همون کودکی تقویت بشه که طرف دنباله این باشه که بدونه، دنباله این باشه که حقیقت رو به دست بیاره. این که حقیقت چیه؟ خب حالا حقیقت در مرتبه یک کودک 4 ساله خب فرق میکنه با حقیقت در مرتبه یک نوجوان 12 ساله و مثلا جوان 18 ساله و بعد هم مثلا 25 ساله 30 ساله کامل، توجه میکنی؟ حالا اگر این در واقع از همون دوران کودکی، دوران نوجوانی، این در واقع پارامترهای عقل نظری و پارامترهای عقل عملی درش تقویت بشه، اینجا در واقع نطفه ایمان دارد منعقد میشه، توجه میکنید؟ حالا وسط را دوچار کم آبی بشه، این قنچه، این شکوفه بخشگید، یه حرف دیگه است، ولی در واقع نطفه ایمان اینجا منعقد شده، توجه میکنید؟ و به قول استاد مطهری، ولو این که طرف همین دعوا داشته باشه که من واقعا اگه بدونم حقیقت چیه و ایمان میارم بهش، ولی خب شرایط ایجاب کرده که اون به اون حقیقت که باید برسه نمیرسه، به قول علامه طهری پذیرفته میشه ازش به عنوان ایمان. و حالا در حقیقت به تعبیر علامه طباطبایی در عالم برزخ جبران میشه براش. پس بنابراین ببینید اینجا ما نباید بین اینا تفکیک بکنیم، اینا در واقع مراتبی هستن که توازی دارن با هم دیگه.
اصلا که بحثم توقف بکنم ندارم، ولی مثلا وقتی برای یه چیزی شرط میذارن که نبوده، اون شروط قابل تصور باشه، درسته؟ وگر مثلا میگن کسایی بیان تو این دانشگاه که مثلا یه شرایطی بذاریم که همه ملت بتونن بیان توش، خب شرط اصلا معنی نداره. از این طرف بعد وقتی شرط رو تصویر میکنیم میبینیم که خب مربوط به فطرته و همه دارن.
خب
اساساً ناکارآمدی دیگه معنی پیدا نمیکنه.
چرا
گذاشتن دیگه معنی نه. چون همه دارن.
ناکارآمدی ببینید اینجا بحث فطرت قابل زواله، نه اینکه از بین بره. ببینید
ولی خب شرط حداقلش همه دارن، شرط حتی بستر استقرار فلسفه کارآمد تو هر دینی و تو هر نژادی و تو هر جغرافیایی و تو هر فردی ظاهرا مهیاست.
استعداد مهیاست همونطور که گفتیم،
مهیاست.
این باید تقویت بشه، این باید رسوخ پیدا بکنه، این باید مورد تعلیم و تعلم قرار بگیره، این باید مورد تذکر قرار بگیره. و الا شما ببین اجتماع نقیزن محال است و ارتفاع نقیزن محال است در ذهن همه هست، به صورت بالفعل هم هست. یعنی اگه ازش بپرسی که دوتا چیز متناقض هم میتونه درست باشه، به شما میگه نه. اما در زندگی عملی خب بارها مرتکب تناقض میشه. چرا؟ چون این تقویت نشده، این به صورت ضعیف شده در انسان وجود داره. و اصلا تفاوت فطرت با غریزه همینه. ببینید غریزه را نمیشه باش مبارزه کرد، ولی فطرت رو میشه خلافش عمل کرد، توجه میکنید؟ منتها اون چه که فطری هست رو به صورت فردی میشه خلافش عمل کرد، و الا شما نمیتونید یک اجتماعی رو بناشو بر این بذارید که خلاف فطرت میشه، مثلا امکان نداره.
حالا یه در واقع بیان دیگه ای که میشه از این همین قصه بادی رأی داشت، حالا با توجه به این سوال خوبی که آیتاج میکرد، شاید من بتونم تا حدودی در واقع این چیزی که میخوام بگم نزدیک بشم. ببینیم حالا جالبه که این کلمه بادی رأی کلمه قرآنیه، فضایی، حالا دقیقا سوره و آیش یادم نیست، ولی فضاییه که در واقع در برابر نوح این سیاق مشهوری که در برابر همه پیامبران قرار میگرفت که آیا تو میخوای ما را از در واقع مذهب و فضای پدرانمون جدا کنی؟ این یه چیزیه که در واقع تو همه تو قصص انبیایی که تو قرآن هست بلا استثناء در مورد همشون هست. خب اون چیزی که مثلا تو بعد و هم همه میفهمن اینه که خیلی ساده میگیم خب منظورشون هم بت پرستی بوده دیگه، ولی شاید بشه یه مقداری عمیق‌تر به این قصه نگاه کرد که اون فضای آبا در حقیقت اون سنتیه که درش قرار داری، حالا به تعبیرهای دیگر اون امر در واقع فکتیکال، اون امر واقع بوده ای که درش هست.
درست.
بعد جالبه که در واقع در برابر نوح میگن که اینا که دور بری تو جمع شدن ان هم الا ارازلون و بادی الرعی، این کلمه بادی الرعی
در سوره هودی
احسن ان هم الا ارازلون، درست میخونم؟ ارازلون و بادی الرعی
و ما نرا لکم علینا من فضل.
آره ببین خیلی قشنگه با اصلا این ارازل جمع رزل دیگه، رزلم در مقابل فضل دیگه، چون در ادامه آیه میگه فضل چیه؟ فضل اون به تعبیری مسلمات علمیه، مسلمات مشهورات علمی که تو یک سیر تاریخی تو اینا رو در واقع پذیرفتی و این چیزی که الان داری درک میکنی لا محاله، یه نسبت وثیقه دارد با این فرایند که طی شده و تو الان داری اینطوری میفهمی، تو تو یک سنتی قرار داری، این فهمت یه نسبت وثیقه با این سنت و این در واقع فرایند تاریخی که داشتی شکل گرفته. وقت بادی الرعی کسایی هستن که به تعبیری، حالا خیلی جالبه دوتا رفرنس دیگه هم میشه اوورد از فلسفه جدید، نیچه تو کتاب چیز کتاب چون گفت زرتوش اگه اشتباه نکنم خیلی خوب کلمات استعاریه دیگه، ازش میگه اگه میخوای ماندگار بشی و مانا بشی با صفرها در واقع شروع کن، با صفرها محشور باش. حالا قریب به این مضمون دقیقه شنه که خب اونجا وقتی تو فضایی نیچه قرار میگیریم متوجه میشه که منظورش از صفرها دقیقا همین بادی الرعیه، یعنی کسی که در واقع تونسته به یه تعبیری رسوخ کنه تو این واقع بودگیش و این سنتی که درش قرار داره یه جوری خداگاه بشه نسبت بهش، مسلمات و مشهورات براش نباشه به تعبیری، یعنی اون نقطه، یعنی یه جوری بعد یه بازگشتی داشته باشه به آغاز.
حالا البته این توجه داشته باشید، ببینید درسته ما یه واقع بودگی داریم ولی یه امکان پرتاب شدگی هم داریم.
پرتاب شدگی همون واقع بودگیه تو لسان‌های دیگه، یعنی تو پر تو از یک پرتاب شد در یک موقعیت.
خب یعنی خب نه حالا این پرتاب شدگی درسته من از یه موقعیتی پرتاب شدم توی یه موقعیتی، ولی باز از این موقعیت میتونم به یه موقعیت دیگه هم
صحبت سر همین تونستن دیگه. الان در موضوع بحث ما در واقع شرایط امکان خروج از این موقعیت.
بله دقیقا
در نماد همین صحبت
بحث امکان خروج. آره
بادگر رعی رو اگه ببینید بالاخره این کلام قرآنیه دیگه، میگه باید جوری بتونی با رزل بودن از نظر اون کسایی که این حرف زدن جمعش کنی، یعنی ارازل بادی الرعی از یه منظری که از منظر مخالفین، یعنی گروهی که مقابل نوح هستن، میگن اینا به تعبیری بی سواده،
یعنی نسنجیده
فضل علمی ندارن، فاضل نیستن،
نسنجیده و بدون اندیشه
بادی الرعی. آره و حالا باید بالاخره جمعش کنیم که آقای در واقع حواریون نوح یا حالا اون کسایی که به نوح ایمان آوردن، از یه طرف به نوح ایمان آوردن، چطوری تو اون سنت ارازل محسوب میشن، چطوری تو اون سنت بادی الرعی محسوب میشن، این رو میخوام بشن. خب یکی اون رفرنس بود، یه نکته دیگه این آقای سیاوش جان بود که این کتاب زمینه و زمانه پدیدارشناسی تا خیلی خوبیه توی در واقع مقدمش توی سیری میرسه به همین نقطه که میگه که شاید اگر حسر جای در واقع شاید اگه حسر هم اکادمی میزد مثل افلاطون مشهوره که افلاطون آکادمی داشته به سر در این آکادمیش یه تابلوی نصب کرده بوده روش نوشته بوده شرط ورود به آکادمی دانستن مقدمات است. خب منظور ظاهرا همون مثلا علم ریاضی و هندسه و اینا بوده. وقت آقای زمانی میگه که ببینید چقدر ربط داره به این بحث که میگیم این دانستن مقدمات به تعبیری در واقع همین چیز دیگه داریم به یه تعبیری اون همین عقل نظری رو که حالش ما داریم میگه چه طوری با اون عقل عملی جمع میشه یا اون شرطی چیزیه که بشه نبودش تصور کرد. آقای زمانی میگه بوسیل اگه آکادمی میزد رو سر درش به جایی که منویسته شرط ورود به این آکادمی مینویس شرط ورود به این آکادمی ندانستن مقدمات، بلکه ندانستن مقدمات است. این ندانستن دومی که داره میگه منظورش همین در واقع خودآگاه کردن، خودآگاه بودن افراد نسبت به این معلوماته، یعنی اینکه تو بتونی رسوخ کنی و به آغاز این سنتی که درش قرار گرفتی بتونی رسوخ بکنی، یعنی صفر بودن به این معنی. یه وقتی با یکی از رفقا بحث کردیم من به ذهنم رسید گفتم شاید بشه این چیزی که داریم میگیم تحت اون تحت در واقع این دوتا کلید واژه درش بیاریم، یکی خالی و ذهن ما داریم که در واقع ندانستن اون اول ندانستن بسیطه، یعنی چیزی که نمیدونیم، خالی و ذهن، یه طاهر و ذهن داریم. حالا شاید تعبیر من طاهر و ذهن یعنی کسی که در واقع نذاشته این حرف ها براش مسلم و مشهور بشه، یعنی میدونه ولی اینا رو مسلم و مشهور نذاشته بشه، یعنی پاک نگه داشته ذهنش رو از در واقع حالا به تعبیری نهادینه شدنه این
در واقع اونا رو تو پرانتز گذاشته،
به تعبیری حالا رو تو بسیاره بخش کرده آره، یا به اینا پرانتز گذاشته. آره این طاهر و ذهن بودن. یا مثلا یه بیتی داره از در واقع غنی کشمیری، حالا این حرف رو که میزنیم بعضی موافق تو ذهن بعضی افراد نه که داریم میبافیم به هم، ولی این اساس ادبیات به نظر من یه چیزیه که اتفاقا تو همین بحثی هم که داشتیم میشه بهش نزدیک شد. میگه که رهین منت گوش گران خیشتنم، کتاب بلند نباشد سخن نمیشنم. این میخوام طاهر و ذهن بودم رو بگم، یعنی یه حالا خیلی بازی قشنگی هم کرده با کلمات دیگه، گوش سنگین رو که باید گوش سنگین رو داد بزنی اون بلند بودن، با اون بلند بودن سخنی که حالا به تعبیر فارابی اگه بخوام از شب بزنیم برهان بودن سخن کتاب، یعنی میخوام طاهر بودن، طاهر و ذهن بودن رو بگم، یعنی کسی که اجازه نمیده در واقع اون واقع بودگی براش به یه تعبیری یک امر غیر قابل نفوذ بشه. خب اگه این تو این فضای در واقع وادی رأی رو تو این فضا بفهمیم، اون وقت اون سوالی که آیه تاج میکنه معنی داره، یعنی یه چیزی که نبودش خیلی اتفاقا نه تنها ممکنه بلکه شیوع داره، یعنی اون امر فکتیکسیتی رو نتونستن درک کردن، کسی که نتونه رسوخ کنه به اون واقع بودگیش، کسی که نتونه این چیزهایی رو که الان داره میفهمه ببره به آغاز و این روند رو درک بکنه، در واقع این کار دشواریه، از اهلش برمیاد، چون فضا اون فضای کاملا تربیته دیگه، یعنی این مقطع از بحث فارابی فضای تربیته، یعنی کی میتونه اهل فلسفه کی هست؟ کسی که این توانایی رو داشته باشه،
تربیتی که در واقع قبل از فلسفه نظری مطرحه،
یعنی یه اهلیت میخواد و اونم در فضای قرآن با ارازلون و بادی الرق
قرینه یه مشترک اینجا هست با مثلا بادی الرق که تو قرآن هست با قرنه ارازلون و معناش متفاوت میکنید با بادی الرق مشترک که اینجا هست. بادی الرق خوش تو لغت منایی همون ظاهر رأی یا اول آن هست، ولی وقتی که میده تو اونهای قرار میگه با اون قرینه ارازلونا میشه حرف نسنجیده.
خب ندیگه با همون آبا در نظر بگیر، یعنی کسی که تونسته از ملت آبا و اجدادیش رسوخ کنه بگره به آغاز
این بارش منفیه، ولی بادی الرق مشترک منفی نیست بارش.
نه دقت بفرمایید، ببینید فی باد رأی مشترک اندل جمی، این در واقع ما رو منفک میکنه از مشهورات قومی فرهنگی، مذهب خاص، فرهنگ خاص، قوم خاص، جغرافیا خاص و تاریخ خاص،
مشترک به هر زمین.
بله ببینید، ولی ما یه باد رأی داریم که یه قومی یا یه فرهنگی یا یه مذهبی میگن ما تا بوده ایم و از اول همین بوده. حالا تو داری یه چیزی میگی خلاف این مسئله.
حالا اتفاقا اون مدعیه که از اول اینطور نبوده دیگه، حالا جمعیش هم اینطوری میشه در آقا چیز
در...
اونا ادعا میکنن ما از اول اینطور بودیم. اتفاقا کسی که بازگر رأیه میگه از اول اینطور نبوده.
خب یعنی از کدوم تو... اول از کدوم اول
همین دیگه با...
همین.
باید همون آغازه
دقیقا.
یعنی تو به تعبیری آغاز رو نتونستی برای خودت همواره حفظ بکنی. حالا اتفاقا این تعبیر هست که تو همین کتاب هم رو شده دقیقا محورش همینه. همین تعبیری معنای متفاوت آغاز، مثلا هرمنوتیک توی در واقع هم مقدمش هم پشت جلد همین مت خورده که هرمنوتیک اصلا تو فضای قبل وقتی مطرح شد که دیگه اون نسبت با آغاز به تعبیری گم شد. فضای تفکر غرب نسبتش با آغاز که اون افلاطون و ارسطو بودن در واقع چیز شد به تعبیری مبهم شد، گم شد. و این رفتن به آغاز، سیر رفتن مدام بین آغاز و در واقع امر فکتیکاله که هرمنوتیک اصلا تو اون فضا به وجود میاد.
و در حقیقت این بحث یه جورایی اصلا ارتباط پیدا میکنه با تعبیر، یعنی در واقع به اول بازگشتن،
اصلا تفسیر بر مبنای تعبیر مانش هست.
دقیقا. حالا به هر حال این بحث در واقع بحث بسیار بسیار مهمی است. من آخرین عبارت رو بخونم که این بحث تموم بشه. حالا ما امروز نرسیدیم بریم سراغ بحث فقه، ولی این عبارت رو بخونیم که جلسه آینده از همون ابتدا دیگه بحثمون در مورد علم مدنی و فقه باشه. فارابی در آخرین فرازی که داره در تحصیل و سعاده باز یک تبیین از فیلسوف باطل ارائه میده، خیلی جالبه. میگه و اما الفیلسوف الباطل فهو الذی لم یشعر بعد بالغرض الذی له التمست الفلسفه. میگه فیلسوف باطل کسی است که هنوز اشعار پیدا نکرده به اون غرضی که در واقع براش داره فلسفه رو دنبال میکنه. در حقیقت فیلسوف باطل اونیست که هنوز اصلا نمیدونه این فلسفه رو برای چی داره میخونه. توجه میکنید؟ ببینید این گرفتاریه امروز ماسا. حالا شما فلسفه رو یه 10 سال بخون تا حالا بعد بفهمی چی کار باش میشه کرد. تو حالا فقط بخون، این تفکر اصلا معنا نداره. از همون ابتدا قصد و غرض و غایت باید مشخص بشه و ما تو فلسفه دنبال چی داریم میگردیم. توجه میکنید؟ میگه فحصل علی نظریه او علی اجزاء من نظریه فقط فرعا ان الغرض من مقدار ما حصل له منها بعض السعادات المزنونه. میگه حتی فارابی یه قدم هم جلوتر میذاره، میگه که فلسفه رو خونده و یه حالا از دور یه نیم نگاهی هم دارد به بحث غرض، منتها این غرض کامل براش حل نشده و این غرض در حقیقت بعضی از سعادات مزنون است که انها سعادت لطیحه یا اندل جمهور خیراتون. یعنی در واقع یه چیزایی که نزد همه خیر به حساب میاد. فارابی میگه نه، در واقع منظور از سعادت اون خیر عظماست، اون سعادت قصواست. اون در حقیقت باید برای فیلسوف کامل جا افتاده باشه، هم در مقام شناخت، هم در مقام نیل به اون. فاقام علمها طلبن لذالک و طمعن فی ان ینال بهی ذالک الغرض. میگه پس بنابراین بر اساس همین علم ناقصش طلب میکنه و طمع میکنه در اینکه به اون برسه. و هادا ربما نال به الغرض فاقام علیه و ربما اثر علیه نیل الغرض. حالا خیلی وقتا، بعضی وقتا نائل میشه، بعضی وقتا خیلی سخته. فرعا فیما علمه منها انه فضلون. خلاصه بر اساس اون علم ناقصی که داره، در حقیقت این غرض رو یه فضلی میدونه که بالاخره حالا بهش رسیده. فهازا هو الفیلسوف الباطل. این فیلسوف، فیلسوف باطله. و الفیلسوف بالحقیقه هو الذی تقدم ذکره. فاذا لم ینتفع به و قد بلغ ذلک المبلغ فلیس عدم النفع به من قبل ذاته ولیکن من جهت من لا یسقا او من لا یرا ان یسقا الی. خیلی جالب میگه، میگه فیلسوف حقیقی اونه که با توجه به اونچه که گذشت، که در واقع همه مسیر براش مشخصه و در واقع میدونه که چه نحوه زندگی از قبل این فلسفه باید رقم بخوره و این زندگی در حقیقت یک زندگی مدنیه، یک زندگی اجتماعیه، پای همه انسان‌ها تو این نحوه زندگی درگیره. برای همین هم فارابی میگه که این نحوه زندگی که مبتنیست بر یک نحوه نگریستن، اون نحوه نگریستنه رو فیلسوف باید هم خودش بهش رسیده باشه، هم تواناییش داشته باشه که اون نحوه نگریستن رو انعکاس اجتماعی بهش بده، بیاردش در ورطه جامعه. حالا اگر فیلسوفی به این مرحله رسید، یعنی هم خودش رسید و هم اون توانایی رو داره، فقط بلغ ذلک المبلغ، رسید به این در واقع بلوغ، اما در واقع حاصل نشد، اون هدف برآورده نشد، این برآورده نشدن هدف نباید برگرده به خود اون فیلسوف، این در واقع باید برگرده به اون شرایط، شرایط اجازه نداده. لذا میگه که عدم النفع بهی من فلیس عدم النفع بهی من قبل ذاته. پس یه فیلسوفی در واقع به مرحله رهبری رسیده، تمام اون استعدادها و توانایی‌هایی که باید در واقع دگرگون بکنه رو داره، منتها نشده. خب این نشدهش در واقع از قبل ذات اون نیست، ولیکن من جهت من لایسقا، از جهت اون کسی است که میل نکرده به این فیلسوف. بله، او من لا یرا ان یسقا الی، یا اصلا نمیخواد که میل بکنید، اصلا نمیخواد بره سمت اون فرد، در واقع جامعه پذیراش نیست. وقت اینجا میگه که فل ملک و الامام هو به ماهیتهی و صناعتهی ملکون و امامون. ببینید این خیلی نکته مهمیست در این سیاستی که در طول تاریخ جریان داشته در عالم اسلام، که در واقع پادشاهی، حالا خب امام که متصل، امام و نبی که خب متصل به عقل فعال است، اون حرفی در موردش نیست، ولی اون پادشاه سنت پادشاهی، سنت مدیریتی که تو طول تاریخ ما بوده، این قائم به صناعت نبوده. یعنی در واقع پشتش تخصص اداره مدینه نبوده، صناعت نبوده. پادشاهی که پادشاه که بلقلبه پادشاه نمیشه، پادشاه به صناعتش پادشاهه. یعنی در واقع اون صناعت علم مدنی، تخصص اداره جامعه. حالا بعد جالبه پایینش تشبیه میکنه پادشاه رو به طبیب، طبیب به صناعتش طبیبه، تخصصش رو باید داشته باشه. دقیقاً بعد قبلا بحثش شد.
دقیقا بگیم عقل عملیش اینجا دچار ضعف پادشاه. مثلا یه تعبیر از مولا سلال منو پیدا کردم، ایشون میگه که قوه عاملی که عقل عملی نام دارد صناعات انسان را استنباط نموده و بر اساس درک و اعتقاد پزشکی و زیبایی فعل را انجام میداد یا ترجمه کرد.
درسته، این تو شهاده ربوبیت.
بله شواهد این در واقع اینه که عقل عملش تقویت نکرده.
بله چنین کسی در واقع نمیتونه پادشاهی داشته باشه. بلغلبه نیست. فالملک و بالامام هو به ماهیتهی و صناعتهی ملکون و امامون سوا اون وجد من یقبل من، من یقبل من اولم یوجد. حالا مساویست با این که کسی یاف شود، سوا اون وجد من یقبل من، وجود پیدا بکنه کسی که اونو بپذیره، اولم یوجد، یا اینکه در واقع چنین کسانی وجود پیدا نکنند. اوتی ا اولم یوتا، در واقع اطاعت بشه یا اطاعت نشه. وجد قومن یا آمنونه علا غرضهی اولم یجد، آیا یاف شود قومی که اونو بر غرضش معاونت بکنند؟ ببینید این تعبیرها تعبیرای خیلی جالبیه. ببینید پس یکی این که پادشاهی و به سن به سلام پادشاه یک جامعه یا حالا مدبر و مدیر یک جامعه به صناعتش مدیره، این اولا تخصصش. ثانیاً معاونت غیر هست، یعنی فیلسوف نمیتونه به صرف این که خب من همه شرایطو دارم نظرن و عملن، توانایی اداره جامعه رم دارم، خب اینجا به قول امروز یک کودتا ترتیب بدم و جامعه رو من خواهم ببرم به سمت سعادت عظما، جامعه رو من میخوام ببرم به سمت سیر الله داشته باشند. نه، اینجا در واقع بحث معاونت مطرحه. یعنی این خیلی نکته مهمیه، به خصوص که فارابی به صراحت میگه که مدینه فاضله بالمحبت قوام پیدا میکنه، بالعدالت بقا پیدا میکنه. که الان اینا رو من انشاءالله تو اون بحث دستاوردها یا کارآمدی ها رو که میخوام کامل توضیح بدم، که الان از فقه شروع میشه، عباراتش رو اینجا بیان میکنم. نکته بسیار بسیار مهمیه. بحث در واقع سه مقوله و سه مؤلفه بسیار بسیار مهم داره فارابی. یک، محبت، که حالا اینجا بعد بحث خواهیم کرد که این محبت محبت مدنیه نه محبت عاطفی. عدالت، که باز این عدالت هم عدالت مدنی است، آگاهی عمومی. این سه تا مؤلفه مدینه فاضله هست. و بعدم در واقع پایین تر که بریم دقیقا با مدیر مدینه فاضله رو با طبیب مقایسه میکنه. و حالا اینجا خب طبیب دو تا کار داره، یکی پیشگیری میکنه، یکی اینکه بعد از اینکه بیماری به وجود اومد علاج میکنه. این دقیقا این دو تا فرایندا برای مدیر مدینه فاضله دیده فارابی، دقیقا اینکه رصد بکنه که چه بحران هایی در شرف وقوعه یا میخواد پیش بیاد، اینا رو باید مدیر مدینه بتونه رصد بکنه، بتونه ببینه و اون بحران های به وجود اومده رو در واقع باید بتونه برطرف بکنه، مثل یک بیماری باید در واقع برطرف بکنه. که خب این نکات نکات بسیار بسیار جالبیه و اصلا بحث امروز ماست این مباحث. خب ما امروز می‌خواستیم قسمت دوم بحثمون وارد بحث ارتباط بین علم مدنی و فقه هم بشیم، که خب با توجه به بحثایی که پیش اومد که خیلی بحثای جالبی بود وارد این قسمت نشدیم. ارتباط بحث آینده ما با بحث امروز دقیقا همینه. با بحثمون چند جلسه است که رفته رو کار آمدی و در واقع یکی از انواع کارآمدی فلسفه نظری و فلسفه مدنی اون در واقع قابلیتش هست برای اینکه منبع قرار بگیره برای فقه، حالا چه فقه نظری چه فقه عملی. حالا بعد تو عبارات فارابی خواهیم دید وقتی فارابی میگه فقه منظورش فقه اکبره که یه بخش آرا داره و یه بخش افعال داره، درست مثل فلسفه، درست مثل ملت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.